رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی جمعه 25 فوریه. میرزا سلیم پور میزبان این نشر برنامه از پراگ. ابتدا از وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. امروز در تاجیکستان هوای ابری همراه با برف پیش بینی شده، انتظار می رود حرارت هوا در دوشنبه و غرم برابر با صفر، در کولاب و خوراق 2 درجه و در خورغانتپه 3 درجه گرم شود. پایین ترین حرارت به گفته هواشناسان امروز در خوجند پیش بینی شده، انتظار می رود حرارت هوا در مرکز ولایت سوخت امروز 2 درجه زیر صفر شود. امروز 25 فوریه سالگرد 55 معروضه معروف رهبری وقت شوروی نیکیتا خروشچوف در انجمن 20 KPSS است. خروشچوف در این معروضه تاریخی باری اول شخص پرستی زمان یوسف استالین را به بادی انتقاد کشید. امروز شورای حقوق بشری سازمان ملل وضع لیبیا و مسئله عضویت آن کشور در این شورا را بحث خواهد کرد. امروز در سن پترزبورگ روسیه رئیس جمهوری دیمیتری مدودف با همتای آرمنیاش سر سارکیسیان ملاقات میکند و امروز رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی به ترکیه سفر خواهد کرد. خوب، این بود آنچه که قرار است امروز جمعه 25 فوریه اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری مهمی که تا این ساعت علکی واقع شده است. باراک اوباما راه‌های رسیدگی به بحران لیبیا را با رهبران فرانسه و بریتانیا و ایتالیا بحث کرد. دادگاه بریتانیا حکم استردادی اساسگذار ویکی‌لیکس جولیان آسانژ به شوئیسیا را صادر کرد. وضع اضطراری در الجزایر بعد 19 سال لغو شد. دادگاه زیدی از پلوس این بار تا 10 مارس تأخیر شد. تنها 2.5% اهالی دوشنبه با گاز تامین بوده است و کشتی آمریکایی دیسکاوری برای آخرین بار به مدار پرواز کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رهبران فرانسه و بریتانیا و ایتالیا شیوه‌های پاسخ به بحران پیش آمده در کشور نفخیز لیبیا را بحث کرده است. اوباما و همتای فرانسویش نیکولا سارکوزی در یک بیانیه مشترک به قطع تعقیب دوامدار وحشیانه و خونین اعتراضگران از سوی نیروهای صادق به رهبری لیبیا معمر قذافی دعوت کرده اند. قذافی دیروز در یک صحبت تلفنی به تلویزیون دولتی گفت در پس آشوب‌های اخیر رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن ایستاده است. من خیلی امیدوارم که مردم زاویه جنگ ها را قطع کرده فرزندان خود را از افرادی که آنها را به جنگ هدایت میکنند دفاع خواهند کرد. این در حالی است که مخالفان این رژیم 41 ساله قذافی تا امروز نظارت بخش بزرگ شرق لیبیا را به دست آورده میگویند برای برانداختن این رژیم به سوی پایتخت ترابلوس حرکت میکنند. دادگاه بریتانیا استرداد اساسگذار سامانه ویکی‌لیکس جولیان آسانژ به شوئیسیا را اجازه داد. دادستانهای شوئیسیا میخواهند این شهروند 39 ساله استرالیا را در چارچوب قضیه نیم سال پیش بدرفتاری شهوانی نسبت به دو زن بازپرسی کنند، اما آسانژ این اتهام را رد کرده گفته است به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهد برد. وکیلان آسانژ برای چنین شکایت یک هفته دیگر فرصت دارند. دادگاه نهایی فردوسی دوشنبه که دیروز محاکمه دعوای انور تقوی‌مرادوف رهبر اداره مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان علیه هفته‌نامه از پلوس را از سر گرفت، این مرافعه را دیگر باره تا 10 مرد به تأخیر گذاشت. انور تقوی‌مرادوف دیروز از دادگاه خواست تا مؤلف مقاله تفتیشات یا اینکویزیسیا رمزیه میرزابکوا را نیز به کرسی جوابگری بشیناند، اما رمزیه میرزابکوا میگوید آماده است برای هر حرفی مقاله اش پاسخ بگوید.
سند دارم، نشاندادهای شخصان، یعنی در برای که همجا گفته شده است، سند نامه خانهشون هست، دیکتافون هست، چی اساسی که آوردگی هست، ما تیار هستیم برای اون مقاله خودمون جواب.
تقوی مرادوف این مقاله ماه دکبر در ازی پلوس نشر شده را تلاشی پس زدن شان و اعتباری او و ادارهش نامیده، از هفته نامه 1 میلیون سومانی جبران طلب دارد. در جریان عملیات ترتیبات که در پایتخت تاجیکستان از 15 ینور تا 15 فوریه ادامه داشت، 581 نفر را با اتهام کار و زندگی غیرقانونی از دوشنبه اخراج کردند. با گفته مقامات ملیسا در جریان عملیات از تندی 361 هزار نفر با شمولی نزدیک 1300 خارجی تفتیش شده است. در حال حاضر تنها 2.5% اهالی دوشنبه با گاز طبیعی تامین بوده است. مسئولان شرکت دوشنبه گاز به از پلوس گفتند فعلا تنها ساکنان محله 46 و بخشی از ساکنان ناحیه اسماعیلی سامانی که پول گاز را پیش پرداخت کرده اند گاز میگیرند. تاجیکستان از ازبکستان هر روز نزدیک 500,000 متر مکعب گاز میگیرد، ولی بخشی اکثرش به کارخانه های تاجیک سیمن و تالکو میرود. و کشتی کیهانی آمریکایی دیسکاوری شب گذشته برای آخرین پروازش از پایگاه کیهانی کندی در ایالت فلوریدا به مدار بلند شد. این کشتی در ظرف 25 سال 39 دفعه به مدار بلند شده، این بار برای 11 روز و با هدفی به ایستگاه بین‌المللی کیهانی رساندن یک مدل جدید و یک ربات به پرواز درآمده است. ناسا آژانس کیهان‌شناسی آمریکا گفت دیسکاوری پرپروازترین کشتی کیهانی در تاریخ است. دیسکاوری روز 7 مارس به زمین برمیگردد و با همین ماموریتش به انجام خواهد رسید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا سرخطی گزارش های این نشری برنامه. قذافی خرطه القاعده را بیرون کشید. مسئولیت آشرافهای لیبیا را اکنون به گردن اسامه بن لادن میزنند. حوض خون در لیبیا، واکنش تحلیلگران تاجیک با آنچه که در این کشور عربی افریقا میگذرد. تاخیر در پی تاخیر. مرافع دعوی انور تقوی مرادوف با آسیا پلس این بار تا 10 مارت عقیب انداخته شد. نامه دختران میرحسین موسوی به مقامات ایران، رهبری مخالفین 12 روز باز در حبس خانگی باقی میماند و سرزم تنها یادگاری تاریخی ما در فهرست یونسکو. گفتگوی رادیوی آزادی با رهبری این ممنوعگاه عبدالرؤوف رزاقوف. صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید و باز هم شروع میکنیم از آخرین تحولات لیبیا. حاکم خودخواه لیبیا معمر قذافی دیروز از اهل شهر زاویه دعوت کرد زد و خوردها را بس کنند. قذافی در یک صحبت تلفنی با تلویزیون دولتی لیبیا گفت خشونت ها کار دست جوانان است که تحت تاثیر مواد مخدر مانده از سوی رهبری شبکه القاعده اسامه بن لادن دستور می گیرند. من خیلی امیدوارم که مردم زاویه جنگ ها را قطع کرده فرزندان خود را از افرادی که آنها را به جنگ هدایت میکنند دفاع خواهند کرد. زاویه قلمرو است که در جنگ علیه ایتالیا هزار شهید داده است. مادر قبیله های ما نیز زاویه است. خواهش میکنم مرا ناامید نکنید. این در حال است که فعلا نبردهای اساسی بین نیروهای دولتی و اعتراضگران برای کسب نظارت بر زاویه واقع در همگی 50 کیلومتری پایتخت طرابلس و یک مرکز تولید نفت در غرب لیبیا ادامه دارد. بنا به گزارش‌های قبلی ارتش لیبیا در پی از ترک محل تجمع خود دست کشیدن تظاهرگران بالای یک مسجد زاویه از مسلسل‌ها آتش کشیده حتی گلوله‌های ضد هوایی شلیک کرده است. اسوسییتد پرس از قول شاهدان در شهر زاویه خبر داد که بر اثر این حمله مناره مسجد تخریب شده، تعداد زیادی از اعتراضگران در این مسجد پناه برده قربان شده اند. روزنامه لیبیایی قرینه نوشت که دیروز در درگیری های زاویه 23 نفر کشته شدند. یک روز قبل یکی از مشاوران قذافی با نام عبدالله مغراهی به زاویه آمده اعتراضگران را هشدار داده است که ترک مسجد کنند، وگرنه شاهد قتل عام خواهند شد. سفیر لیبیا در مالتا سعدون سعایی اما وضع کنونی کشورش را چنین تصویر می کند. ظاهراً غرب لیبیا ساکت و ثابت است. من امروز به خانواده‌ام زنگ زدم و گفتم که طرابلس خیلی آرام است. مردم در زاویه و صبرته نیز مشغول کار خودند. اما در شرق لیبیا البته فکر می کنم رسماً هم باید تایید شده باشد که بخش اعظم این منطقه تحت نظارت کامل دولت مرکزی قرار ندارد. اما با وجود از دست نظارت دولت رفتن بخش اعظم کشور، در چند روز اخیر مقاومت نیروهای طرفداری معمر قذافی طرف شدیدتر می شود. شرق لیبیا فعلا به طرابلس اطاعت نمی کند و واحدهای ارتش در این مناطق به جانب مخالفان قذافی گذاشته بر منار تانکهای خود پرچمهای سرخ و سیاه و سبزی عهد پادشاهی را افراشتند. قذافی در سال 1969 محض در پی برانداختن نظام پادشاهی به قدرت رسیده بود. رهبران قبایل به خاطر پوشاندن خلای به وجود آمده قدرت در شرق لیبیا در شهر بیده یک نشست ویژه دعوت کرده اند. رهبران مخالفین میگویند تظاهرگران اکنون با کسب نظارت بر مناطق غرب لیبیا اقدام کرده اند و هم امروز بعد از نماز جمعه در پایتخت طرابلس نیز یک رهپیمایی گسترده علیه حکومت 41 ساله معمر قذافی دعوت شده است. با این حال موج محکومیت بین المللی شیوه سرکوبی اعتراضهای لیبیا و موج دعوت ها برای اتخاذ اقدام علیه رژیم قذافی طرف بلندتر می شود. شورای امنیت سازمان ملل وضع لیبیا را در یک نشست غیررسمی بررسی کرده است و شاید تا دو روز دیگر اجلاس اضطراری این شورا نیز دعوت شود. امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نیز به بحث بحران لیبیا خواهد پرداخت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی گفت واشنگتن از پیشنهاد اخراج لیبیا از هیئت این شورای بانفوذ حمایت میکند. ما از اخراج لیبیا از شورای حقوق بشر پشتیبانی میکنیم. دولت لیبیا حقوق مردمش را زیر پا کرد و چنین عمل دولت لیبیا را به انزوای بیشتر روبرو میکند. شویتسریا در همین حال جهت بلافاصله منجمد ساختنی صورت حساب‌های مربوط به قذافی و اطرافیان او در بانک‌های خود امر داده است. لیگ دولت‌های عربی لیبیا را از حق حضور در نشست‌های این پیمان عمده جهانی عرب محروم کرد. کنفرانس کشورهای اسلامی که 57 کشور مسلمانی جهان را متحد می‌کند، نیز شیوه بی‌رحمانه سرکوبی اعتراض‌ها از سوی دولت معمر قذافی را به باد تندی انتقاد کشیده است و در جهان هرچه بیشتر دعوت‌ها به اعمال تحریمات سنگین علیه رژیم قذافی بلندتر می‌شود. اما آیا در تاجیکستان به آنچه که در لیبیا میگذرد چی نظر دارند؟ نگاهی کارشناسان تاجیک را به آشوب‌های لیبیا خبرنگاری آزادی در دوشنبه خورشیدی همدم پرسیده است.
تحولاتی که در جامعه لیبیا میگذرد مورد توجه جدی کشورهای جهان از جمله تاجیکستان و بخصوص تحلیلگران و صاحب نظران تاجیک است. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک معتقد است که محض دخالت ارتش لیبیا را به میدان خون تبدیل کرده است. اما جناب عبدالله سیاست زور علیه مردم توسط قذافی را برخواسته از عقیده وی ارزیابی کرد و گفت
از بس که خیلی مردم با او وابسته است و قسمت خود را با قسمت کشورش یک میداند و در چنین عقیده هست که آشوب که میروید آشوب زیدی خود نیست، زیدی خود لیبیا است. بناهن همچون هر یک انقلابگر در آن اصرار دارد که تا آخر مبارزه میبرد. مدتا انقلابگر مردم انقلابگر مردم عقیدتی میباشند و برای مردم عقیدتی عمر انسان حیات انسان چندان قدر ندارد. عملی گشتن عقیدش مهمتر از همه چیز دیگر است. اصلا خدا نگه دارد اون کشوری را که سرورش از حد زیاد عقیدتی می باشد.
از نظر خدایبردی خالق نظرف کارشناس مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، مشکلاتی که امروز در روبروی لیبیا است مشکلات قوم و قبیلوی لیبی است و میگوید
در صورتی که اگر مثلا در تروبلوس در مرکز به هر صورت ارتش تواند یک منشار را به دست گیرد، یعنی منطقه های دیگر کاملا در دست تظاهرات کنندگان است و عاقبتش چی میشود؟ اگر تواند مثلا قدرت سیاسی و نظامی را در یک شهر به دست گیرد یا اینکه فقط مثلا خودش را تواند راهبری کند، آنگاه عاقبت لیبی تقسیم است و این کشور میتواند به ناحیه‌ها و ولایت‌های گوناگون تقسیم شود.
اما نیاز میرزای استاد بخش مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی میگوید قذافی را سرنوشت مبارک و دیگر سران کشورهایی که بیش از 30 سال در حاکمیت بودند و خودکامگی کردند انتظار است.
آن تدبیرهایی که حکومت قذافی امروز پیشه کرده است در برابر فقط اعتراض را زیاد میکند که خون مردم زیاد ریخته شده است. هرچند که او کوشته را که برای مقاومت و برای استفاده از سلاح و حتی از آخرین سلاح ها از بمب اندازی وطن خود دست نکشیده است، حتی حال زوری و مقاومت در مقابل توده های وسیع مردم به کار نمیآید. مکالمه گفتگو با نیروهای مخالفین باید گفتگو را آغاز میکرد در روزهای اول. این کار صورت نگرفت. جایی که خون ریخته شد، جایی که تلفات زیاد شد، آنجا به مصالحه آمدن خیلی مشکل است.
با این ترتیب از تحلیلگران تاجیک میگویند محمد قذافی زحمات بیش از 40 سالش را در نهایت به دست خود برباد داد و آن هم با ریختن خون مردم خودش. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله می رویم به تاجیکستان. محاکمه دعوای انور تقوی مرادوف یک منصبدار ارشد وزارت امور داخلی تاجیکستان علیه افتنامه مستقل از پلوس در دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه دیگر بار عقیب انداخته شد و این بار به روز 10 مرد درست به عرفه روز مطبوعات تاجیک که 11 مرد تجلیل می شود. البته این اتفاق تصادفی است ولی با هر وجود خیلی رمزی. اما دیروز در دادگاه فردوسی بین طرفای بحث چه گذشت از خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان رحمت کریمی دولت می شنویم.
انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمانیافته وزارت کارهای داخلی از دادگاه ناحیه فردوسی با ارائه درخواست تقاضا کرده است که در پرونده علیه روزنامه ازیا پلیوس ژورنالیست رمزیه میرزابکوا هم جوابگر شناخته شود. قبل از این انور تقوی مرادوف به دادگاه علیه روزنامه ازیا پلیوس شکایت برده و گفته بود که در مقاله اینکویزیسیا یا تفتیشات که این نشریه چاپ کرده است او و کارمندان ریاستی او توهین و تهمت شدند. جنرال تقوی مرادوف خواستار پرداخت 1,000,000 سومانی جریمه از سوی ازیا پلیوس به نفع خود شده است. اما اکنون او میگوید باید مؤلف این مقاله نیز پاسخگوی نشر مطلبی به گفته او تهمت آمیز باشد. اما رمزیه میرزابکوا مؤلف مقاله تفتیشات یا اینکویزیسیا میگوید آماده است در هر دادگاه برای نوشته خود پاسخ بگوید. خانم میرزابکوا میگوید راجع به همه آن موردهای بحثناکی در مقاله ثبت شده اسناد و دلیل در دست دارد و آنها را پیشنهاد خواهد کرد. او میگوید
سند دارم، نشاندهای شخصان امین در برای که همجا گفته شده است، سند نامه خانشون هست، دیکتافون هست، همه این چیزو هست. مثلا چی اساسی که آوردگی هست، تزریق هوای در دست من هست. متوجه هستم برای ما مخوله خودمون جواب
سیم. اما اکنون این سوال مطرح شده است که چرا جانب دعواگر در این قضیه اول به دلیل عدم حضور مؤسسی نشریه خواستار تعویق بررسی شد و به دنبال آن سند وکالت محرر نشریه را زیر سوال برد و باز هم به این دلیل مرافعه به تاخیر افتاد و اکنون میخواهد مؤلف مقاله نیز در این پرونده هم جوابگر باشد. در دو هفته پیش دعواگر این قضیه گفته بود امید باباخانوف مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس باید در دادگاه حضور یابد. اکنون امید باباخانوف که در خارج از کشور به سر میبرد به مقام اجرا کننده وظیفه سردبیر مرد محمد شویف را رسما تعیین کرده است. ولی اکنون جانب دعواگر میگوید که به درستی سند پیشنهاد شده به دادگاه در این مورد شبهه دارد و آن باید تشخیص کارشناسی شود. برخی از تحلیلگران میگویند این روند بیانگری آن است که جانب دعواگر در این قضیه از ابتدا به درستی در تهیه دعوای خود تدارک ندیده است و اکنون میخواهد با طول یافتنی وقت چون این شرایط را به دست بیارد. قیرانشاه شریزاده رئیس سازمان اجتماعی ژورنالیست و استاد ژورنالیستیکا در دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
باید از اول مشخص میکردند که در نسبت کی دعوا پیش برند. یعنی این نشانه از اون است که میخواهند که این ناگاهی خود را از قانون با بهانه های گوناگون روپوش کنند و هدف دیده دانسته فشار آوردن به ژورنالیستان یا ترساندن چشم ژورنالیستان است و بس.
اما رمزیه میرزابکوا اکنون خود را برای پاسخگویی به سوال های دادگاه آماده میکند. او قبل از این به سوال های چند سازمان و نهاد دیگر در این مورد پاسخ گفته است. اتفاقا این چهارمین مقاله خانم میرزابکوا است که بحث آن تا دادگاه میرود. همچنین مؤلف مقاله ادوکات و پالنامو چنزایوید که سه قاضی دادگاه تاجیکستان ضمن آن خود را تهمت شده یافتند و به دادگاه ناحیه سینا شکایت بردند و بررسی آن در این دادگاه ادامه دارد، اما همچنان واکنش های زیادی بین المللی را در پی داشت، نیز به قلم خانم میرزابکوا تعلق دارد. خانم میرزابکوا که خود نیز سابقه کار در دادگاه را دارد، از سال 2002 به این سو نویسنده هفته‌نامه‌ای آسیا پلوس است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Свобода, свобода.
شنوندگان عزیز، مجله پرکریوسک محصول کاری مشترک 5 بخش سیاسی مرکزی در رادیوی آزادی در برنامه شوم یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم خواهد شد. اما در ادامه این ساعت مجله از ایران، دختران میرحسین موسوی در نامه‌ای از به مقامات ایران از سرنوشت پدر و مادر خود اظهار نگرانی کردند و میگویند چند بار اخیر که به خاطر احوالگری به نزد منزل والدین میآیند، حتی چراغ‌های خانه خاموشند و درکی از آنها نیست. موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفین ایران، از 14 فوریه روزی اعتراض‌های گسترده ضد دولت در حبس خانگی قرار دارند. و حالا ما بهروز کرانی خبرنگار رادیوی فردا را در مهمانی داریم و آخرین خبرها را در این باره از او می‌پرسیم.
خب این نامه در شرایطی نوشته شده که حدود دو هفته است هیچ خبری فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد از وضعیت اونا ندارن، چون درست بعد از تظاهرات بزرگ مخالفین در تهران و چند شهر ایران اونها در خونه زندانی شدند و در این حال حتی یک ماشین ون جلوی کوچه رو گرفته که هیچ کس نمیتونه عبور کنه و طی روزهای اخیر هم اعلام شد که یک دری رو سر کوچه نصب کردن که به این ترتیب دقیقاً خونه در داخل یک زندان به نوعی قرار گرفته.
و تا این مدت آقای موسوی با یک نفر از نزدیکان یا مشاورانش هم در تماس نشده؟
یک خبری روی یک سایت خبری منتشر کرد که تا کنون از سوی مشاوران آقای موسوی، یعنی مشاورش که در خارج از کشور هست، تایید نشده و این خبر حاکی از این بود که آقای موسوی یک بار تماس گرفته با خانواده‌اش، یعنی با فرزندانش تماس گرفته و گفته که صحیح و سالم هستند. اما نکته‌ای که نگران کننده هستش از سوی طرفداران آقای موسوی اینه که آقای موسوی و همسرش اجازه ندارن حتی خرید برن بکنن و تمام مایحتاج غذایی اونها هم توسط نیروهای امنیتی تامین میشه.
و فرزندانش آیا تلاش کردن برای وارد شدن به منزل میرحسین موسوی؟
بله چند بار تلاش کردن، ولی همونطور که در نامه گفته شده در همون مواردی هم که مراجعه کردن که خواستن برن و پدر و مادرشون رو ببینن، ماموران امنیتی اونا رو تهدید به بازداشت کردن.
فعلا در اون منزل فقط میرحسین موسوی است و همسرش خانم رهنورد؟
بله دقیقاً.
مهدی کروبی نیز در حبس خانگی است و چند روز پیش خبری بازداشت پسر او هم اومده بود. از احوال خانواده مهدی کروبی چه خبر است؟
تا اونجایی که خبر دارم علی کروبی فرزند مهدی کروبی همچنان در بازداشت به سر میبره و خبری از اون نیست. در این حال آقای کروبی و همسرشون هم در خونه زندانی هستند و باز هم هیچ امکان تماسی با اونها وجود نداره و در هر صورت در مورد آقای موسوی و کروبی این بیخبری باعث ابراز نگرانی هواداران اونها در ایران و خارج از ایران شده.
فعلا از رهبران مخالفین ایران تنها همین دو نفر هستند که تحت حبس خانگی قرار دارن؟
بله، آقای خاتمی هم خب البته جزء رهبران به نوعی حساب نمیشه، ولی جزء حامیان اونها به حساب میاد. به شدت تحت فشار قرار داره، حتی در مجلس هفته گذشته راهپیمایی از سوی برخی از نمایندگان طرفدار دولت و رهبر جمهوری اسلامی شعارهایی داده شد که در اونجا مکبر خاتمی هم گفتند. آقای هاشمی رفسنجانی هم که رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، اون هم طی روزهای اخیر شعارهای علیه او داده شده، اما بعد از اینکه با رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته یک مقدار به نظر میرسه که این فشارها کم شده، گرچه گویا به خانواده ایشون حتی با شوکر الکتریکی مثل که در یک مسجد حمله هم شده بود از سوی طرفداران دولت و رهبر جمهوری اسلامی.
طی روزهای اخیر رهبران جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی‌نژاد رهبران جهان عرب را دعوت میکردند که به حرف مردم گوش دهند و تظاهرات مردم راه گشایند. از این حرفا آیا این یک نوع برخورد دوگانه نیست که یک چیزی که مثلا برای مردم جهان عرب طلب میکنند برای مردم خود این حق روا نمیبینند؟
درسته، یعنی مخالفین هم همین بحث رو مطرح میکنند که چگونه است که حکومت ایران عدم از آزادی تظاهرات و تجمعات در کشورهای عربی میزنه و در این حال از دولت اون کشورها میخواد که مانع تظاهرات مردم نشن و به خواستای اونها احترام بگذارن، اما از طرف دیگه در داخل خود ایران مخالفین حق تظاهرات ندارن، زندانی میشن، اتهامهای امنیتی به اونها وارد میاد و به شدت سرکوب میشن.
یک جهان سپاس. بهروز کرانی بود از رادیو فردا که با ما پیرامون آخرین تحولات ایران از جمله نامه دخترانه میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالفین ایران صحبت میکرد.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شنوندگان عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید کافی است و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و اما در دقایق پایانی این ساعت برنامه یک موضوع فرهنگی. موضوع سرزم در ناحیه پنجکن تنها یادگاری تاریخی در تاجیکستان است که به فهرست میراث تمدن جهانی یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد پذیرفته شده است. باستانشناسان تاجیک میگویند این موضوع در 5,500 سال پیش از شهرهای پیشرفته آن دوران بوده است، اما اکنون که این شهر قدیمی مقامی مخصوصی را کسب کرد مناسبت به آن چگونه شده است؟ همکاری ما در دوشنبه عبدالقیم قیمزاد با این سوال رفت به صحبت عبدالرؤوف رزاقوف، باستانشناس و سروری ممنوعگاه تاریخی و باستانشناسی سرز. به صحبت آقای رزاقوف گوش می دهیم.
یادگاری عهد قدیمی کشاورزی سرز که تاریخی بیش از 5500 سال دارد، همچون یادگاری اولین باستانشناسی از حدودهای آسیای میانه به همین فهرست با نفوذ فرهنگ علمی سازمان ملل متحد یونسکو داخل گردید. برای داخل گردن به این سازمان با نفوذ فرهنگ علمی جهانی به ما لازم آمد که در سطح جمهوری طی سالهای 2000 و 2010 یادگاری سرز با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان همچون ممنوعگاه باستانشناسی اعلان گردیده بسیار کارهای آبادانی در آنجا بجا آورده شد. طی سال 2003 و 2008 از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان 5 موضع مهم یادگاری بلوکش کردید تا که از باد و باران گزن نیابد و اطراف ممنوعگاه سرز نیز از طرف حکومت با پنجره دیوار احاطه کرده شد. و ما لازم آمد که طوری 10 سال در قیاس با یادگاری های شرق و آسیای مرکزی ثابت کرده توانیم که یادگاری سرز موقع نه تنها عمومجوهری بلکه موقع عمومبشری داشته در رشد تمدن شهرشینی و شهرسازی بشریت جوابگوی یش رو اساس ما کردیم.
کارهای حفریاتی در موضع سرزم کی شروع شدند؟
از سال 72 تیرموی سال 76 که یادگاری سرزم از طریق استاد شدرون ابروزان استخدام پژوهش کرده شده بود تا امروز همه ساله حدقه های بستانشناسی کوبشو گذرانده شده می ایستد که در این کوب در قطار بستانشناسان تاجیک در حفریات مذکور طی 15 سال علمان مرکز تحقیق علمی فرانسه شرکت ورزیده بودند تا سال 97 و خوشبختانه در اینجا با یک چند کارهای خریدکشی و چیزهای تدخیراتی تایی دو سه سال آخران با دانشگاه بلانی اونورسیت بلانی ایتالیا انجام رسید و این سال باز یک گروه کلانی بستانشناسان بعد از داخلشنی سرز به همه فیرهسی با نفوذ فرهنگی یونسکو و دوشنبه تشریف آوردن پروفسور آنری پول از مرکز تحقیقات علمی فرانسه یک بستانشناس معروفی که سالهای زیاد در ایران و افغانستان و پاکستان حفاری کرده است و این قرارداد یک ماه پیش امضا رسید که آنها نیت دارند در سرز با ما در یکجایی با علمان تاجیک در آنجا طی 5 سال آینده کارهای بستانشناسی را در سطح جهانی برای آمانیم.
مهمترین مواد دو اشیای تاریخی که از این موضع پیدا شد چه ها هستند؟
سرز هنوز در حضورسوری چهار قبل از میلاد یکی از رکنهای و یکی از زورهای پیدایش اولین شهرهای آسیاگی که یک خصوصیت به خود خاص داشتند شروع بشود و باری اول اون را از طرف استادی ما شادروان ابروزان استخو سال 76 تا سال 97 همراه ما شاگرد آموزش شد و از همین دلیل های و همین موادهایی که از سرز پیدا می شود به مثل ساخت بالای معماری بازیافت های مدنی از میز کرغاشیم طلا نقره و برنجی بیش از 15-16 نمود ساحه هنرمندی کلاهبرداری چرمگری سنگتراشی مجسمه سازی و بسیار بسیار زورهایی که در اینجا مشاهده می شود یعنی یک چیزی مهم در آن است که در همین دوره سرزم طبقه های جامعه با شغل های گوناگون جدا شده بودند در همین وقت یعنی کشاورز و کشاورزی خیش مشغول بود هنرمند با ساحه‌های جداگانه خیش مشغول بود یک گروه اشرافان برای اداره کنی جامعه سرزم در قصه های باشکوه با حشامت زگان میکنه که آنها خیلی پجایش از زیر خواب گرون آمده سادند.
آیا میتوان گفت که امروز در تاجیکستان هستند موزه هایی که میتوانند این مقام را کسب کنند؟ یعنی در سطح بین الملل پذیرفته شوند؟ بفرمایید.
حالا یادگاره های نادری جهانی محبوس هستند به مثال پنجکند قدیم حاله حصار یادگاری معماری قربان شهید حاج محمودی بشرا در پنجکند تولبوگ در تولاب تخت سنگین در جنوب تاجیکستان در سمت استرافشان و روتیپه یکچند یادگاره های نادری هستند که آنها میتوانند به همین فریزی بونس داخل گردید ولی برای این کار متخصصان سایه همین موضع ها باید که کمر همت بسته در همکاری با مرکز اونبشه یونسکو ماها سالهای نزدیک یکچند یادگاره تاجیکستان در سلسله یادگاره های راه ابریشم به همین فریزی بونس شامل گردد.
یک جهان سپاس. عبدالرؤوف رضاخوف بود، بستانشناس و سرور ممنوعگاه تاریخی بستانشناسی سرزم، در گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی. شنونده عزیز، و با این صحبت رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه بامدادی روز جمعه 25 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارن چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارن چون هوای بارانی. این مسلمانی پوزشی گناهان
از این مسلمانی.